سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. کتاب المناظر که در واقع بنیادهای اولیه علم نورشناسی جدیده، بنیانگذاریش تو همین آثار و کتاب ها شده، راجع به فیزیولوژی چشم، ماهیت نور، مفهوم انعکاس و بازتاب، تفرق پرتوها، پراکندگی انواع پرتوها، چگونگی محاسبه سرعت پرتوها، ساختن انواع آینه ها با کاربردهای مختلف و در واقع طراحی اولین دوربین عکاسی 1000 سال پیش، آینه تخت، آینه کروی، آینه سهمیوار، آینه استوانه کوژ، کاو، انواع آزمایش های تجربی علمی، اینکه چشم یک دستگاه عدسی دار هست و چگونه تصویر سازی میشه، تصویر چطور تشکیل میشه و اولین گام ها در جراحی چشم، چشم پزشکی تخصصی، درمان انواع دردهای چشم، کالبد شکافی چشم، اینجا اتفاق افتاده 1000 سال پیش با کاربرد هندسه انعکاس جوی، آسمان ها، نور ستاره ها و سیارات، منظومه ها، چطور میشه فاصله ستاره ها و سیارات رو از زمین و از همدیگه بر اساس حرکت و سرعت نور محاسبه کرد. فاصله ما از ستاره ها و منظومه ها چطور میشه تخمین زد با دقت نسبی و اولین بار در تمدن اسلامی ارتفاع جو رو حد زدن. رساله 1050 سال قبل منجم و فیزیکدان مسلمان میگه لایه ای اطراف زمین رو گرفته که ارتفاعش محاسبش میشه، حالا با ابزار دقیق پایین ترین لایه جو همینه. روشاشون محاسبه و ریاضیات، روش تجربه، آزمایشگاه، که اساسا تا قبل از تمدن اسلامی اینقدر جدی گرفته نمیشد این نوع روش ها و آزمایش ها. در طبیعت شناسی یک انقلاب بزرگ علمی اتفاق افتاده. در 1000 قبل شما فیزیک غرب و یونان رو ببینید، تا در دوره قبل از تمدن اسلامی عمدتا به چه شیوهی بوده؟ غالبا رویکردها فلسفی و متافیزیک بوده، نه آزمایش و تجربه. اینکه شواهد تجربی و تکرار آزمایش برای پذیرش یک نظریه و نقد او و آسیب شناسی یک نظریه چطور باید باشه، الگوی پس گرفتن یک نظریه یا پیش رفتن یک نظریه چگونه است، چطور میشه استدلال های عقلی را با شواهد تجربی تکمیل کرد یا احیانا نقد کرد. خب اینا الان تو جهان امروز و تمدن امروز، آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی امروز، اینا الان جزو الفبای پیشرفت های امروز و پایه های اصلی اون حساب میشه. اون موقع اینا همه مدیون این متفکران بود. کتاب المناظر همین ابن هشام بسیاری نظریات یونانی از بطلمیوس و دیگران رو چطور نقد میکنه با محاسبه ریاضی. الان 1000 سال از اون موقع گذشته، ما هنوز تو کتاب های درسی آموزش پرورش ما و یا اساتید سر کلاس ها از دانشگاه تا آموزش پرورش هنوز میگن مثلا این قانون فلان است، این قانون نمیدونم اسنله، به یک کسای دیگه نسبت میدن چیزا، حرفایی که قرنها بعد ترجمه شده از رو آثار این متفکران اسلامی ایرانی. شما بپرسید تو کتابا اون که ترجمه کردن اروپایی ها و همه تو دنیا همونا رو بلغور میکنن، تکرار میکنن و همه دروغ. آقا مخترع عدسی بگید کیه ببینید چی میگن، مخترع و مبدع اتاق تاریک کیه، وقت کالبد دوربین و عکس برداری و فیلم برداری رو بحث میشه، بگید که بپرسید جراحی چشم ابتدا کجا و چه وقتی توسط چه کسانی اتفاق افتاده. 1000 سال روی وسط تمدن اسلامی رو و از جمله ایرانی رو سانسور میکنن، اصلا نبوده انگار. اون چه که کار امثال ابن سهل و که و که و که بوده اینا رو نسبت میدن به کسانی که قرنها بعد آمدن در اروپا با واسطه آثار اینا رو خوندن و ترجمه کردن و به نام اینا تمام میشه. شما یادداشت‌های ابن هیثم رو، یادداشت‌های نورشناسان مسلمان رو الان دارید که هزار سال قبل تصویر کشیده، یادداشتایی داره که اتاقی رو میگه تعبیه و تنظیم کردیم، نور رو از یک منفذ به سوراخ کوچکی درون اتاق تاریک تاباندیم و شکافی مثل خورشید موقع خورشید گرفتگی رو دیوار مقابل ایجاد شد، تصویر خورشید را در زمان کسوف به این جنبندی رسیدیم و داریم مطالعات رو ادامه میدیم که اگر نور از یک منفذ خیلی باریکی و دایره عبور کنه روی یک صفحه تخت روبروی اون منفذ بیفته، اگر کامل باشه به شکل هلال ماه دیده میشه و بعد ثابت کردیم نور در خط مستقیم حرکت میکنه و به چشم ما میرسه و وقتی پرتو نور یا انعکاس اون از یک جسم روشنی بازتاب داده بشه از یک منفذ بگذره متفرق نمی شود، همگرایی و همرأسی حفظ میشه، یک تصویر معکوس وارونه واژگونه روی یک سطح صاف سفید که موازی اون منفذ باشه ایجاد میکنه. اون صفحه سفید همونیه که الان بهش میگه پرده سینما و میگه چرا هرچه این منفذ تنگتر باشه، این سوراخ کوچکتر باشه، اون تصویر واضح تر میشه. تصویر مخروط شکل چه نوع آزمایشاتی کردیم به چه نتایجی رسیدیم، از اون نتایج تجربی به چه نتایج جدید عقلی و استدلالی میشه رسید. در واقع نور رو چطور میشه مهندسی کرد، مدیریت کرد و چه کارهایی میشه با نور کرد. اینجا که تصویر وارونه افتاد، خب چرا ما وقتی تصاویر رو، اشیاء رو میبینیم، چرا ما اینا رو وارونه نمیبینیم؟ چرا درست میبینیم، سرپا میبینیم؟ توضیح میده این اتفاقیست که در عصب بینایی و در مغز ما رخ میده و یک ارتباط خاصی و بسیار دقیق و حساب شده ای اونجا برقراره که ما در اون هیچ کاری ایم، کار ما نیست و اینها خداوند طوری این بدن رو خلق کرده و این چشم و اعصاب مغز رو که عصب بینایی و مغز یک تعامل سریع و دقیق دارن که تصویر رو تحلیل میکنه، تشخیص میده و به ما تصویر درست رو منعکس میکنه. مغز ما اون تصویر رو درست میبینه و برداشت میکنه. این تعامل چطور در بین چشم و اعصاب مغز ما اتفاق میفته با نور در بیرون؟ کامرا، این گمرا که در غرب به دوربین کامرا میگن که در عربی قمرا میگن، قمرا یعنی اتاق ویژه، همون اتاق تاریک، قمر این اصطلاحی است که اون موقع دانشمند مسلمان به کار میبره و اولین عدسی رو و این قمرا همین کلامش میگن کامرا. این اصطلاح ریشش این بود قرنها بعد که اینا اولین عدسی رو اون موقع ساختن، قرنها بعد تو قرون وسطا در اروپا کسانی مثل جرارد کرمونا میاد به زبان لاتین آثار این دانشمندان مسلمان رو امثال ابن هیثم و اینا رو ترجمه میکنه به زبان لاتین، بعدها امثال راجر بیکن، ویتلو و دیگرانی و بعد لئوناردو داوینچی تو قرن 15 میلادی مثلا، حالا آمدن این یادداشت های اینا رو، نقاشی های اینا، تصاویری، توضیحات اینا رو چند قرن بعد با واسطه این ترجمه های لاتین در ایتالیا و اسپانیا میبینن و اینها ترجمه میشه به زبان های دیگه و وارد اروپا میشه، شمال اروپا، چون جنوب اروپا که همین اسپانیا و سیسیل و ایناست، اینا قرنها جزء تمدن اسلامی بوده و بسیاری از اروپاییان مسیحی و غیر مسلمان میامدن تو جنوب اروپا در این دانشگاه ها و آزمایشگاه های تمدن و جهان اسلام درس میخوندن، در واقع در ذیل تمدن اسلامی اینا ساخته و تربیت شدن و دانشگاه ها و مدارس شمال اروپا رو کم کم بر اساس همین دانشگاه و مدارس جهان اسلام ساختن، هم معماریشون، هم متون درسیشون، هم گاهی اساتیدشون، همینا بود و از این طریق آشنا شدن. یعنی الان که این دوربین های پیشرفته دیجیتال و در حوزه فیلم برداری، عکاسی، سینما، صنعت صنایع مختلف سینما، همه اینا محصول آزمایش ها و تجربیاتی بود که در یک اتاق کوچکی به نام کامرا، که هم شد بعد کامرا و کامرا، اتفاق افتاد 1000 سال قبل در تمدن اسلامی. و البته الان وسیع و تخصصی تر حوزه های مختلف از لیزر و برش شبکه چشم و جراحی های لیزری و پژوهش های مربوط به نورتابی های زیستی و زیستشناختی در طبیعت، نورتابی از چشم عروس دریایی و از این قبیل، تولید نور در اعماق تاریک اقیانوس ها، استفاده از نور در خارج از جو استفاده میشه، در واقع اینا همه شاخه هایی هستند که رو اون تنه ها روییدند. اون ابداع اصلی، مهندسین اصلی، پدران این علوم و ابداعات و ابزار اینا باشند. یعنی گام نخستین اونا بود. نخستین نه به این معنا که ابتدایی بوده، همه بخشی از اینا تا همین الان اصول همون نظریات به قوت و اعتبار خودش باقی است و در امتداد همون ادامه پیدا کرده، پیچیده تر شده و استفاده های خیلی بیشتری میشه. دقت میکنید؟ یعنی آزمایش های 1000 سال پیش در اون تمدن شده، 1000 سال بعد برای اولین بار در اروپا شده، تحت تأثیر او میگن اینا در این اروپا شروع شده. یک نمونه، کمال الدین فارسی که مفهوم رؤیت و دیدن، کارکرد چشم، کتاب مهمی به نام تنقیح المناظر لذوی الالباب والبصائر، اینا از مهمترین آثار علمی جهان هستند. بسیاری از نکاتی که اولین و مهمترین گام های اصلی در حوزه آزمایش تجربی در رشته های تخصصی نور و چشم بود و امروز سلاح های لیزری محصول اون تحقیقاته، مدیون همون گام هاست. اولین بار در تمدن اسلامی این شخصیت ها بودن که دقیقا چشم حیوان و چشم انسان رو کالبد شکافی کردند، تصویرش رو کشیدند، اجزایش رو شکافتند، باز کردند، معاینه کردند و هنوز او تصاویر هست، اون نقاشی ها هنوز، نام هایی که همون موقع روش گذاشتن باقی است، متأ کم کم نام های اروپایی روش گذاشتن و عوض، اسمش عوض شد. نسل های بعد امروز اصلا این خبر رو فکر میکنه کلا شناسنامه این علوم و ابزارها تماما شناسنامه های جعلی و جدید است که براش ساخته شده. خب متاسفانه اینا نه فقط در دانشگاه های غرب بلکه در دانشگاه های خود ما هم سانسور شده، مجهول مانده، متروک شده، به حدی که اینا رو وقتی میگم و مینویسن باز یه عده‌ای باور نمی کنن یا توجه نمی کنن و اهمیت نمیدن. یک نمونه دیگه مسئله پرواز هست که منجر به انواع هواپیماها و تا الان هواپیماهای بدون سرنشین و انواع پهپادها و تا فضانوردی، سفینه، هواپیما اینا شده. ببینید الان راجع به اختراع هواپیما به همه جا تو کتابا میسن، برادران رایت مثلا همین 100 سال پیش در آمریکا مثلا. خب حالا ملاحظه کنید اینا در منابع علم و هست، داره خاک میخوره، تو کتابای ما هم درست مطرح نمیشه، جدی گرفته نمیشه. تو همین منبع کمبریج میگه فکر پرواز در تاریخ انسان، پرواز با ابزار، از هزاران سال پیش مطرحه. اصل این فکر و این طلب و تقاضا، این آرزو، کسانی فکر کردن، یعنی از چین و ایران و مصر و هند و یونان باستان و اینا، همه تو از اسطوره ها، اساطیر، افسانه ها، شعر ها، آرزوها، اینا همش این مسئله پرواز هست. در ایران قبل از اسلام تخیل پرواز، شاهنامه فردوسی با تخیل شاعرانه اهریمن کیکاووس پادشاه رو وسوسه کرد با یک وسیله پرنده حمله کنه به بهشت آسمان ها، که اون وسیله پرنده یک تخت، چهار طرفش میله داره، سر هر میله یک تیکه گوشته و چند تا عقاب گرسنه بسته شدن به پایه های تخت. اینا میخوان اون گوشتا رو بگیرن، پرواز میکنن و این تخت حرکت میکنه و بعد وسط راه که رفته بالا تو آسمون خسته میشه. اونا وقتی اونا خسته میشن دیگه رهاش میکنن، خب اینا هم سقوط میکنه. خب اینا تو افسانه ها و اساطیر ایرانی هست. در حوزه جادو و سحر و اینها به شکل دیگری، قدیمی ترین سندی که در تاریخ علم و تمدن در مورد طلا ساختن وسیله‌ای برای پرواز، اولین مدل های به اصطلاح هواپیما، اولین تصور و اولین تصویر از هواپیما و فضاپیما، حتی چتر پرش و انسان پرنده، این مربوط به 1100 سال پیش در تمدن اسلامی. قرنها و قرنها قبل از برادران رایت و نمیدونم کی، و قرنها قبل از نقاشی هایی که لئوناردو داوینچی داره و کپی کرده از رو همین آثار، 11 قرن قبل، 1100 سال پیش، در قرن سوم هجری، حداقل از اون موقع ما سند تاریخی مکتوب داریم. قبل از اونم نوشته هایی هست در این باب در تمدن اسلامی، ولی این دیگه خیلی واضح هست. قبل از این ما در روایات اهل بیت علیهم السلام مواردی داریم که خیلی صریح و واضح از امکان پرواز با ابزار طبیعی و مادی، با سفینه و وسیله از جنس فلز حدید، با نیروی آتش میشه به اون کرات و آسمان ها و سیارات رفت. اینا عیناً تو روایات ما هست از اهل بیت علیهم السلام، تعابیر مختلف. کسانی خدمت امام هادی علیه السلام نشستن اطراف ایشون، بحث میشه به آسمان و آسمان ها و اینا، بعد یک سوال میکنن یه دیگه اونجا که حالا مثلا چی خبره اونجا، اصلا میشه رفت اونجا، چیه، کجاست؟ امام هادی علیه السلام میفرمان که بله، یه تیکه آهن افتاده بود فلزی، فرمودن با همین ها، گفتن بله میشه رفت اونجا. حالا مثلا شاید این تعبیرم هست که خواهند رفت، حالا این میشه رفتش یادمه. بعد سوال میشه که چطور، با چی؟ میفرمان با همین، با حدید، با تیکه آهنی چیزی، با فلز، با وسائلی که با همین ابزار ساخته میشه. و اینایی که شما از اینجا اینقدر کوچک میبینید یا اصلا خیلی هاشو نمیبینید، میشه رفت اونجا، محال نیست. خب این تعبیر رو امام هادی علیه السلام چه وقت کردن؟ و از این در شرق و غرب عالم قبل از این نمونه هایی که در تمدن اسلامی ذکر شده، نمونه دیگری نیست مکتوب، هیچ سندی نیست که قبل از این دوره ها باشه. حالا یک نمونه شو که دیگه همه غرب و شرق قبول کردن، قرن 3 هجری، 200 هجری، عباس ابن فرناس، یک دانشمند و تکنولوژیست مسلمان اهل اندلس، قرطبه یا کردوبا، در تمدن اسلامی جنوب اروپا، شمال آفریقا، 1100 سال قبل. خب یادداشت‌های این آدم و محصول کارش و هزاران نفری که کار او رو دیدن ثبت شده. ایشون هم شاعره، هم موسیقیدانه، هم ریاضیدانه، هم نجوم و ستاره شناسه و یه سری ازش نقل شده، بعضی پیشگویی ها و علوم غریبه هم ظاهرا داشته. یک حلقه ای از دانشجویان و شاگردان آموزش میداده و با کمک اونا آزمایش های مختلفی انجام داده. یک مهندس برجسته است، فیزیکدانه. قدیمی ترین سند تاریخی در جهان که اولین ماشین پرنده، اولین هواپیما در تاریخ علم ثبت شده که انسان رو از سطح زمین بکنه و در هوا یه مدتی پرنده و در پرواز نگه داره، قدیمی ترین سند مربوط به اینجاست که چند بار ماشین پرنده ای ساخته و چند بار با این ماشین تو مناطق کویری و در از ارتفاعات پریده و برای اولین بار طولانی ترین و بی سابقه ترین مدت پرواز رو داشته، یعنی و بعد از هر پرواز، بعد از هر ترجمه و مطالعات مهندسی و تلاش برای اصلاح و ارتقاء این سیستم، این دستگاه توانسته با آزمون و خطاها و طراحی ماشین‌های کامل‌تر پروازش رو کامل‌تر کنه، اصلاح کنه و در اسناد تاریخی حداقل دو پرواز طولانی موفق در بالای شهر قرطبه از ایشون و شاگردانش ثبت شده. یعنی همه مردم دیدن، تایید کردن، یعنی اینا اعلام کردن. ببینید میگه سال 208 هجری در اون زمانه، توصیفش در همین منابع که مورخین غربی تاریخ علم از جمله مواردی که بالاخره نوشتن مجبور شدن بنویسن ولی دیگه ازش صحبت نمیشه، یکیش هم اینه. میگه 1100 سال پیش این گروه مهندسی شنل بسیار محکمی با یک اسکلت پیچ شده و سفت به شکل بال ساختند و جلوی چشم هزاران تن از مردم مسلمان از مناره مرتفع مسجد بزرگ قرطبه به پرواز درآمدند و این نخستین کایت سواری و پرش با چتر در هوا در تاریخ بشر بوده است و چندین دقیقه در پرواز بوده و بدون آنکه هیچ صدمه ای بخورند پایین آمدند و اولین نمونه پرش با چتر و ماشین پرنده در تاریخ که ثبت شده، در منابع غرب و شرق ثبت شده، همینه. بعد میگه که بعدها توی قرن مثلا 20 فرداشتن تاریخ پرواز نوشتن، حالا اولین هواپیما که نمیدونم برادران رایت و چه و قرن همین 19 و 20 و اینا، من میگم بله قرنها قبلترش هم یک اسم غیر اسلامی رو میارن، شخصی بوده به نام نمیدونم آرمن فرمن، بله این بوده، این دیگه اسم عباس ابن فرناس رو نیارن. های ارمن فرمن که بعضی گفتن اصلا همین ابن فرناس، اون گفتن فرمن، بعضی گفتن نه یک کسی که اعداد مدت‌ها بعد آمده و سند تاریخی موثقی هم نداره. ملاحظه کنید تشکیل نخستین حلقه های مطالعه تکنولوژی هوایی، صنایع هوایی بر اساس تجربه و ریاضیات و مکانیک و هی آزمون خطا و آزمایش و اصلاح و تکمیل، و هم جلوی چشم هزاران شاهد عینی که بعدها کسی نتونه انکار بکنه، گرچه انکار میکنن اینا، این اتفاق افتاده. بعد صدها سال بعد در اروپا اولین طرح‌های ماشین با بال بزرگ به عنوان پدران صنایع هوایی از اینا نام برده میشه. در این منبع تاریخی میگه که یک نمونه از ماشین پرنده‌ای که بیش از 1000 سال قبل مسلمان ها ساختن، 1200 سال قبل ماشین پرنده‌ای بوده است، ساخته شده از اسکلتی محکم اما سبک که آلیاژی بود که خودشون ساخته بودن، با استفاده از ابریشم و پر عقاب در تپه های از جبل العروس، کوه عروس پرواز کردند و در یک ریسک بزرگ علمی خود را از ارتفاع بلندی پرتاب کردند و آخرین اصلاحات را دوباره روی آن ماشین پرواز انجام دادند. بعد کل مردم شهر را دعوت کردند، فراخوان کردند که بیایید پرواز با این وسیله را ببینید. جلوی مردم ایستاد، یک تکه کاغذ دستش بود، روی آن توضیح داد که چگونه برای اینکه پرواز با این ماشین صورت بگیرد من برنامه ریزی کردم و اینجا با شما خداحافظی میکنم. شما مرا خواهید دید که مثل یک عقاب بالا و پایین و چپ و راست در آسمان میروم و بعد انشاء الله سالم برمیگردم. ایران مینویسه و بعد میره اونجا، نقل میشه که حدود 10 دقیقه ایشون در ارتفاع بالا اوج گرفته و پرواز کرده و بعدم آمده پایین و زنده بوده. البته وقتی که فرود آمده سرعتش یه مقدار زیاد میشه، یک صدمه میبینه که همون هم باعث میشه یک کشف جدید و یک اختراع جدید بکنه. اونجا میفهمه که یک علت این که این یک تکمله‌ای که باید بر این دستگاه بزنه اینه که چطور پرنده ها دم دارن و این دم اینا نقش بسیار مهمی داره در هم پروازشون هم فرود آمدنشون. الان شما میبینید دیگه هواپیما ها وقتی میخوان پرواز کنن دومش باید پایین تر باشه، سرش بالا، وقتی هم که فرود میاد باز دوم باید پایین تر باشه یه مقداری. یعنی نقش دوم پرنده در صعود و فرود. ایشون بعد از اینکه این یک نقص جزئی پیدا میشه به این نتیجه میرسه، نقاشی هایی میکشه، کار میکنه که این بال باید چه باشه و یک بالی شبیه دوم هم باید در عقب این ماشین نصب بشه و چطور کنترل بشه که سرعت رو مخصوصا موقع فرود بتونه مهار کنه. پرنده ها دم دارن، وقتی میخوان بشینن روی ریشه دمشون میشینن، بعد خودشون میان پایین. هواپیما ها هم الان چرخای عقبشون اول میخوره زمین و ایشون اونجا میگه ببینید مال 1100 سال 1200 سال قبل اینا، میگه این ماشین من، ابزار من همه چی داشت، فقط دم نداشت و این یه دومی هم برای این ماشین میسازه. در واقع اولین هواپیما، اولین ماشین پرنده و صنعت هوایی اینطوری طراحی میشه. خب حالا صدها سال از این قضیه گذشته، قرنها بعد، لئوناردو داوینچی و امثال اینها در ایتالیا که اون موقع در ذیل تمدن اسلامی بود و اصلا سیسیل چند قرن حکومت اسلامی داشت، بندر ونیز، جنوا، بندرهای ایتالیا عمدتاً در اختیار کشتیرانان مسلمان، سرمایه تاجران مسلمان، صنعتکاران مسلمان بود و در ذیل تمدن اقتصاد تمدن اسلامی و مسلمین بود. خب ریشه های شروع رنسانس ادبی و علمی در اروپا کجا بوده؟ همه میگن جنوب اروپا بود، یعنی به خصوص رنسانس ادبی و اینها در ایتالیا و تجارت جهانی، دریانوردی، بعد کشف که اروپایی‌ها برای اولین بار فهمیدن قاره آمریکا هست، بهش گفتن کشف. اینا همه در ذیل تمدن اسلامی، آموخته‌های اونها، به کمک اونها و تحت تأثیر اونها، به خصوص بعد از سقوط اندلس و تاراج رفتن بقایای تمدن و معماری و علم و بیمارستان ها و کتابخانه های جهان اسلام بود که خیلی هاشو صلیبی ها سوزوندن، ده ها هزار مسلمان اروپایی رو کشتن به جرم مسلمانی، و در این حال از این بقایای و تراث تمدن اسلامی در جنوب اروپا استفاده کردن، آمریکا رو رفتن برای اولین بار دیدن که تاجران مسلمان از قبل مدت ها به اونجا رفت و آمد داشتن، کشف نشده بود. شما برای اولین بار هم چیزی رو فهمیدیم، مثل که من بیام خونه شما رو کشف کنم مثلا، یعنی کشف آمریکا. همه جا رو آمدن، ایران ما رو هم بعدن آمدن کشف کردن. اینجوری ریشه های رنسانس ادبی و علمی همه از جنوب اروپا است، یعنی از اروپای اسلامی است، از اروپای مسلمان یا تحت تأثیر اروپای مسلمان. نقاشی ماشین پرنده در آثار داوینچی از آثار امثال عباسه. چند قرن بعد از داوینچی باز میگذره قرنها، مثلا برادران رایت آمدن اولین پرواز رو بر اساس طرح‌های داوینچی، اولین دستگاه و ابزارها رو ساختن. بعد میگن که اینا برادران رایت مثلا اولین پرواز در جهان مثلا و از این قبیل. خب چند قرن اینا بعد از عباس ابن فرناس هستن، بعد از هزار سال تازه تجربه این دوباره اینا از صفر شروع کرده که یک وسیله بسازیم، باز دوباره همون اشتباهات و همون تجربه ها و اولین ماشین پرنده در جهان رو میگن اینا برادران رایت ساختن. ببینید اینا رو من دارم از رو همین منابع عرض میکنم و این قبیل اعترافات خیلی کم یابه مخصوصا الان و اینا مطرح نمیشه، ولی خیلی خوبه که بدانید چگونه در یک منبع غیر مسلمان، غیر ایرانی، یک منبع اروپایی در همین دوره معاصر گفته میشه که برادران رایت بیش از هزار سال بعد از تمدن اسلامی ماشین ابتدایی پرنده را دوباره اختراع کرد، یعنی دوباره چرخ رو از اول خواستن اختراع بکنن و بر او اساس و بعد شاگردانشون ادامه دادن. یا نمونه راجب بیکن که او رو پدر علوم تجربی و به قول خودشون علوم جدید میدانن در جهان، در حالی که در اروپا است و ایشون هم مترجم بود. راجر بیکن در کتابش دستخط خودش تصریح میکنه که من نمونه های اولین ماشین پرنده رو طراحی ها و نقاشی های خود اون ابن فرناس و شاگردانش رو من دیدم که چگونه یک ماشین پرنده رو نقاشی کرده و کشیده. راجر بیکن کی؟ قرن 13 میلادی. رسالش چیه؟ نوشتهش کتابی داره به نام توانایی ها، قدرت های شگفتانگیز طبیعت. میگه آثار مهندسین مسلمان رو مطالعه کرده و دو تا راه برای پرواز از خیلی قبل تر از ما مهندسین مسلمان پیدا کردن. بعد یکی از این راه ها رو داره توضیح میده، میگه یک مدل پرواز پرنده ها را مدل و الگو قرار دادند، یک مدل هم یک توپ پر از هوای رقیق درست کردند که با کمک آن توپ بشود پرید و هر دوی این مدل ها را من خود وسائلش را ندیدم و کسی که آنها را دیده باشد ندیدم، اما افرادی آگاه و تحصیل کرده را می شناسم که گفتند ما اینها را در کشورهای اسلامی عیناً دیده ایم که این وسیله را ساخته اند و آن را امتحان هم کرده اند. اینو راجر بیکن میگه سری در رسالش. اون منبعی که راجر بیکن میگه، اون منبع چی بوده؟ اون کتاب چرا الان نیست؟ چرا کسی خبر نداره؟ یه بخش مهم از اینا رو صلیبی ها بعدن از بین بردن و بعدم تو این 150 سال اخیر این روحیه استکباری و استعماری که تاریخچه علم و تمدن و اخلاق و قدرت و ثروت و همه اینا رو باید از بین ببره و بگه قبل از ما همه دنیا تاریک بوده، همه جا قرون وسطا و نابوده، همه جا سنت و دینی و عقب افتاده و بدبخت و اینا بودن، ما آمدیم، بشر بالغ ما ایم، بشر عاقل ما ایم، علم و تکنولوژی و چه و چه و چه. خب چرا الان آثار مکتوب و طراحی ها و نقاشی های ابن فرناس اکثر قریب به اتفاقش در دسترس نیست، در حالی که اینا قرنها بعدش به دست همین دانشمندان اروپایی رسیده و از رو اونا کپی زدن، ترجمه کردن؟ قرنها بعد غیر مسلمانانی تحت تأثیر مطالعات دانشگاه اسلامی این طرح ها رو پیگیری کردن، قرنها بعدش پرواز کردن. حتی 100 سال بعد از عباس ابن فرناس، یک قرن بعد از او، تو قرن 4 هجری دانشمندان مسلمان دیگری در شرق اسلامی، نه در ایران، در خراسان بزرگ، جوهری ماشین پرنده ای ساخته با بال و پر و ابزار و وسیله هایی از چوب و تناب های محکم سبک، و اونم اتفاقا بلندترین نقطه شهری چون مناره مسجد بوده از اونجا پایین پریده و چند بارم آزمایش کرده و در حین یکی از همین آزمایش ها ایشون سقوط کرده و شهید راه علم شده، در واقع یعنی شهید صنایع هواپیماسازی شده. میگه یک قرن بعد از او دست ماشین های پیچیده تری، حالا او در غرب جهان اسلام در اسپانیا یعنی اندلس بوده، این در شرق در ایران خراسان بوده، که میگه یک قرن بعد از اون ماشین های پیچیده تری ساخته و آزمایش هم میکنه. تو یکی از آزمایش ها به اصطلاح ایشون کشته شده، یعنی شهید راه علم و پیشرفت و اینها مثلا شده. خب از این قضایا چند قرن باز میگذره، یک کشیش، یک راهب اروپایی این مطالعات و تجربیات مسلمان‌ها رو مطالعه کرده، قرن 11 میلادی رفته روی یک برجی از اونجا پریده، میگه 100 متر 150 متر پرواز کرده، بعد سقوط میکنه، پاهاش میشکنه و معلول میشه و علت اصلیش هم این بود که با اینکه مدت‌ها بعد از این آزمایش‌های جهان اسلام بودی، هنوز اهمیت دوم هواپیما رو که باید توی دستگاه یک دوم بذاره و این سقوط رو بتونه مدیریت بکنه مثلا نمیدونسته. خب باز تازه لئوناردو داوینچی در فلورانس ایتالیا مدت‌ها بعد از این آمده، خیلی بعد از اینکه برای اولین بار در اروپا و غرب ایتالیا که تحت سلطه فرهنگی علمی و تمدنی جهان اسلام بوده و دانشگاه‌ها و مدرسه‌هاشون مدل درسی و آموزششون و منابعشون همین آثار ترجمه از جهان اسلام بود، داوینچی که میگن مهندس و طراح و نقاش بزرگ و پدر تئوری که بسیاری از اختراعات صنعتی و اینا در غرب بوده و اونا میگن در جهان، داوینچی کجا درس خونده؟ کسی که میگن پدر تئوری که ماشین پرنده است، ایشون که هیچ آزمایش عملی نکرده، یه نقاشی های رو کاغذ کرده که میگن بعد از اینا الهام گرفتیم، نمیدونم گلایدر، کایت سواری و از این قبیل، و اینکه مثل پرنده ها بال به خود میتونیم ببندیم پرواز بکنیم و از این قبیل. حتی طراحی هلیکوپتر قرنها قبل در آثار مکانیسیان های تمدن اسلامی هست که میگه همطور که از روی کبوتر و عقاب الگو برداری میشه کرد ساختن یک نوع ماشین پرنده رو، تصویر ملخ و پرواز ملخ رو نقاشی کرده و میگه ما میتونیم یه ابزاری هم یک نوع پرندگی و پرشی به سبک ملخ طراحی کنیم. ببینید یعنی این فکر کیه؟ این قضیه مال 800 سال قبل، 700 سال قبله. حالا یه نمونه دیگه که باز در این منبع آمده، میگه قرن 11 هجری، قرن 11 هجری یعنی همین چند صد سال قبل، اینو دقت کنید، میگه اصلا اولین نمونه برای ساخت سفینه‌ای که تونه در ارتفاع زیاد و با سرعت زیاد بره بالا در قرن 11 هجری در تمدن، تاریخ تمدن مسلمین شما میبینید، شخصی است به نام حسن چلپی، یک مهندس مسلمانی است در تمدن همون دوره عثمانی ها. این میشه گفت اولین مدل موشک رو ساخته، قدیمی ترین اثر از ساخت موشک در تاریخ علم و فضانوردی ثبت شده. حدود میگه بین 100 تا 200 کیلو باروت مواد انفجاری به عنوان سوخت اولیه مهندسی و برنامه ریزی کرد، نقاشی آن را کشید، تصویرش رو کشید. اون تصویر الان که شما نگاه میکنید این موشک های فعلی کاملا شبیه همونه، یعنی اولین نمونه موشک رو که هم طراحی کرده و هم اولین آزمایش رو در موردش انجام داده، با حدود 120 کیلو باروت و انفجاری که مهندسی و مدیریت شود میتوان تا ارتفاع بسیار بالا رفت و نمونه از این کار رو انجام میده. کتابیست از ویلیام باروز، تاریخ فضانوردی، به نام اقیانوس جدید، نخستین داستان عصر فضا. میگه باید گفت قدیمی ترین و اولین نمونه ای که موشک ساخته شد و آزمایش شد در تمدن مسلمانان بود. مهندسی به نام لگاری حسن چلپی در جشن تولد دختر پادشاه با مقداری باروت، وسیله‌ای که خود ساخته بود، به بالا پرتاب کرد. بعد از اینکه این ماشین، این دستگاه مقداری بالا رفت، ناگهان بالهایش را باز کرد و مدتی در هوا ماند. ارتفاع زیادی بالا رفت، مدتی در هوا ماند و بعد سالم جلوی کاخ شاه به زمین نشست و پادشاه یک کیسه طلا به او جایزه داد، چون میگه چون اون وسیله و ماشینش سالم هم آمد پایین، خورد نشد، نشکست. و بعد اون شخص شد افسر برجسته‌ای در ارتش عثمانی و مأموریت پیدا کرد که چون این ماشین رو به طور صنعتی و بیشتر برای ارتش بسازد، یعنی یه هم چیزی بسازه روش کار کنه که چطور میشه از این یه وسیله کارآمدتری، یک سلاح کارآمدتری ساخت. باز در همین کتاب میگه در یکی از جنگ ها، در جنگ کریمه که به نام جهاد اسلامی شرکت کرد، این افسر مسلمان کشته یا به تعبیر مسلمانان شهید شد. او حدود 9 بار، حداقل 9 بار آزمایش عملی و تجربی کرد و هر بار شکل بالهای آن موشک را تغییر می‌داد. مشهورترین پروازش را از بالای یک برج کرد و از یک طرف رودخانه بالا رفت و در طرف دیگر پایین آمد. ارتفاع بسیار بالایی رفته و مبنایش محاسبات همکار او بود که یک مهندس دیگر مسلمان بود مربوط به قبلتر از او به نام جوهری که از روی پرواز عقاب و شاهین و انواع پرنده ها مطالعات دقیقی کرده بود و او می گفت من اینها رو از آثار مهندسان مسلمان دیگری که مثلا 200 سال قبل از من نوشتن از اونا الهام گرفتم و درم می گیرم. انواع پروازها و پرشها، اقسام بال و پرها را با دقت آزمایش کرد. ابتدا نقاشی و طراحی می کرد، مکانیزم پرواز را در حضور همکاران و شاگردانش توضیح می داد و می گفت من بر اساس مطالعات جوهری این ابزار را ساختم. 1000 سکه جایزه گرفت و امروز یک تمر هم در اداره پست به عنوان نخستین پرواز تاریخی به نام او چاپ می شود، نخستین پرواز موشکی. خب حالا من نمونه را عیناً بخونم. اولین بالون که با هوای داغ و گرم کار می کند و قابل مدیریت و رانندگی است و مدلی تقلید از بعضی اتفاقات طبیعی دیگر، تقلید از طبیعت بود. میگه این مدل این بود که یک بالون یا توپ بزرگ، بادبادکی پر از هوای گرم و بزرگ با پوست کلفت که با آن میشود بالا رفت. خب اینو قرنها بعد در اروپا ساختن و میگن اولین بالون رو مثلا در اینجا ساختن و یک گوسفند، یک اردک اینا گذاشتن توش، رهاش کردن. چند هفته بعد مثلا 7-8 کیلومتر اونورتر پیداشون کردن. این دفعه که دیدن موفق شد، بعد ارتش فرانسه، آلمان اینا کم کم اینا رو گفتن رو افسر، رو آدما امتحان و آزمایش بکنیم. و اولین باری بوده که کسی سوار بالون هوای داغ شده در اروپا. بعد آلمان بالون‌های پیچیده‌تری ایجاد کرده و از این قبیل. خب همه اینا ادامه الگوی اولین الگوهایی بوده که مهندسین مسلمان طراحی کردن، مطالعه و بحث کردن، مناظره کردن با هم و بعد ساختن که چطور میشه یک ماشین پرنده دیگری ساخت که به شکل دیگری عمودی بره بالا و ثبات و تعادلش رو حفظ کنه. یا اولین نمونه های کایت سواری اتفاق بیفته. خب آخر قرن 19، اول قرن 20، مثلا حدود 120 سال پیش اولین پروازهای آزمایشی رو در آلمان انجام دادن و نمیتونن کنترل بکنه، تصادف میشه، مجروح میشن، کشته میشه. مدت ها باز بعد از اینه که برادران رایت پیدا میشن، اولین مدل هواپیما رو به این شکل مثلا میسازن و یه چند صد متر پرواز میکنن. کل اون سوابق قرنها، تاریخ علم هوانوردی و فضانوردی و او کارها، او صنایع پرش، همه اینا سانسور شده، حذف شده. میگن از 1903 اول قرن 20 مثلا اینا از اینجا شروع شده. خب قرن 14 هجری کجا، قرن 2 هجری کجا، 1100 سال فاصله است، 1200 سال اینا از تاریخ محو میشه. این جملهش هم جالبه، برادران رایت بعد از 1000 و اندی سال تقریبا همان حرفهای عباس ابن فرناس را گفتن و نوشتند، همانها را دوباره گفتند. انقلابی در کار نبود، انقلاب علمی و صنعتی، چیز تازه ای در آثار و حرفهاشان نبود، همانها را دوباره خوانی کردند. و اینکه پرنده بالهایش را تب و تاب می دهد، می چرخاند، تعادلش را چگونه حفظ کند، چطور روی یک پهلو پرواز کند، و بر این اساس کایتی ساختند که کپی برداری از بال پرنده ها باشد و به شکل مکانیکی بشود آن را چرخاند. برادران رایت ابتدا مدت ها با کایت کار کردند و گامی جلوتر از آنچه 1000 سال پیش از آنها برداشته شده بود بر نداشته بودن. ویلبر رایت تو قرن 20 میگه فلسفه ساختن این ماشین چیه؟ توضیح میده گاهی حادثه ای ممکنه پیش بیاد، زلزله، آتش فشانی، طوفان، سیلی، چیزی، فرصت نیست به روش عادی فرار کنیم. دستگاه رو میخوایم بسازیم که البته افراد خیلی محدود و معدودی استفاده کنن، مردم نمیتونن، ولی افراد خاصی اگر لازم باشه، مثلا مهمتر باشن، پولدارتر باشن، اینا بتونن از حوادث طبیعی فرار کنن و کشته نشوند. هدف این است. میگه چند سال باز فکر کردیم چطور سکان رو به چرخونیم و کنترل کنیم، انواع چرخش. در 1908 هواپیمایی ساختند، در فرانسه نمایش دادند، کسان دیگری هم همزمان در جاهای بخشای دیگری این کار رو میکردند، و اما به نام اینا ثبت شد. ولی کسان دیگری همزمان همین دستگاه را در اروپا ساختند. و در هر صورت اصل ایده و سنگ بنای اصلی این صنایع 10 قرن قبل از آن در جهان اسلام صورت گرفته بود. خب حالا اینا یک چند از مستنداتی است که در منابع اروپایی در همین دوره‌های جدید حتی نوشته شد با استناد به قدیمی‌ترین منابع که چگونه تاریخ تکنولوژی، تاریخ مهندسی، تاریخ فیزیک، تاریخ صنایع هوایی، اینا همه چطور سانسور شده و جانبدارانه طراحی میشه. حالا انشالله در جلسات بعد بخش دیگری از این مباحث تاریخ علم و تمدن رو خدمت دوستان قرائت میکنم و با استناد به این منابع عیناً منتقل میکنیم و راجبش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
پرواز اندازه آدمو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچیکتر.
بهمون گفتن خلبانی یعنی دست و پنجه نرم کردن با مرگ، خلبان هواپیمای جنگی یعنی اصلا خود مرگ. به نگهبانی دل مشغولم تا غیر داخل نشه و دل از یار غافل.
من مهرآباد، تو دسمون.
دل بزنیم به دریا بریم دل میدان.
خوب بود؟